عددی که به دست میاری
میشه
باشه
25 تا 30 میشه اضافه وزن،
خب.
از 30 تا 35 میشه چاقی کلاس 1،
بله.
از 35 تا 40 چاقی کلاس 2 و بالای 40 میشه چاقی مفرد.
پس وزنمون رو دکتر تقسیم بر
مجذور
قدمون
به متر.
آره من مشتبه رو میزنم الان تو پارت بعدی که بخش بعدی که برمیگردی میگم بی ام آی مشتبه هم چند.
شماره 47.
هم باد معده هم نفخ معده من زیاد دارم، اذیتم میکنه. گفتم که از دکتر بپرسیم که ببینم که چه راهکاری برای این قضیه هستش که من بتونم در واقع هم نفخ معده هم بگیرم هم باد معده من اذیت نکنه.
قبل اینکه شما بگی من بگم بی ام آی مشابه حسنی 27 یه ذره همچین اضافه وزن رو داری، بعد بری یه فکری بکنی بالا اون یه کوچولو تغییر. من که گردن گرفتم، میگی خودت چی؟ من که گردن گرفتم. آره میگه جفتون بیا، راست میگه جفتون 27. دکتر جواب این شنوندمون.
بله البته خب آقا مشتبه و شما خیلی ناراحت نباشین، دو سوم افراد در کشور عزیزمون از چاقی و اضافه وزن رنج میبرن.
من لذت میبرم دکتر، میخورم چاق میشم خیلی هم که
بالاخره خوردنم یک لذتی. راجع به این در واقع پرسشگر عزیزمون،
بله.
که فرمودن دچار نقف معده و ورم معده میشن، اینها هم میتونه علائمی از زخم معده باشه،
بله.
حتم یا اینکه عفونت معده داشته باشن، در واقع گازهای بیش از حدی که در معده ایجاد میشود،
بله.
اگر رعایت میکنن اون مواردی که خدمتشون گفتم که هیچ، در کنار اون باید حتما اندوسکوپی انجام بدن و معده‌شون بررسی بشه.
متشکرم و ممنونم از شما. اونایی که تو پزشکان نشده سوالاتون رو فرستادید، الان نوبت شماست. یه نوبت بچه ها بزنن اون طرف، برمیگردیم میایم با سوالی که شما اینجا برای ما ارسال کردید.
شماره 49.
یه سلام بکنم به همه اونایی که دارن تصویری و به صورت مستقیم ما رو در فضای مجازی ساختمان پزشکان به نشانی پزشکان 88 تماشا میکنم، به ما همراهن. سلام به همه رفقای من که اونجا دارن ما رو میبینن. من برم سراغ تصویرهایی که آقای دکتر برای ما ارسال کردن، سوالشون رو بخونم بعد عکسی که ارسال کردن نشون شما بدم. گفتن که سلام وقتتون بخیر، من همسرم چندین سال امپرازول میخوره، هر دو روز یک بار به شدت ترش میکنه حتی تو خواب. هر دکتری که رفتیم گفتن مشکلی نداره، قرص بخور بهتر میشه، ولی تأثیری نداشته. پدر همسرم هم سرطان معده داشتن متاسفانه. نشانیشون هم من بخوام بخونم، سرکار خانم معصومه این سوال رو ازم پرسیدن و این تصویر رو آقای دکتر بهش الساق و سنجاق کردن و به پیوستش فرستادن برای ما که شما زحمت بکشید دکتر شعبی ببینن نظرشون رو بگم. من تصویر شما رو به دستشون رسوندم، دارم با دقت بالایی بررسی میکنن، تمام جزئیات رو میبینن. یه عالمه عکس فکر کنم روده و معده و این چیزا باشه که در کنار هم دیگه است. 162 رو هم فراموش نکنید که میتونید نظراتتون رو بگید. چیکار کنن دکتر؟
خب ببینید، واقعیت اینه که توی اندوسکوپیشون خدا رو شکر به غیر از یک مقدار التهاب معده،
بله.
نکته دیگری نداشتن و ایشون میفرمایند که ریفلاکس معده دارند،
بله.
خب در واقع اون دریچه که مری رو به معده متصل میکنه، این دریچه ممکنه دچار اختلال شده باشه و این اسید رو بر بگردونه. اگر با داروهای کاهنده اسید مثل اومپرازول، پنتوپرازول و از این خانواده این علائم بهبود پیدا نکرد، یا اینکه اون رژیم و مواردی هم که گفتیم رو رعایت میکنه. من یه نکته دیگه هم بگم، یک مواردی هستش که در کاهش ریفلاکس کمک میکنه، حالا مصرف قهوه رو محدود بکنن،
بله.
سیگار و مشروب و الکل استفاده نکنن، رژیم رو رعایت بکنن، اینکه همراه با غذا آب استفاده نکنند، یعنی یک فاصله داشته باشه، 20 دقیقه نیم ساعت با غذا خوردنشون فاصله داشته باشه، غذا خوردنشون رو آروم و جویده و شمرده، یعنی یک زمانی براش بذارن. ما ایرانی ها عادت داریم که غذا رو ببلیم، 5
آره.
دقیقه ای تمام بکنیم،
بخاطر این بدون آب نمیشه دکتر، باید با
بله.
آب بره پایین.
دقیقاً وقتی که
ما نشده
غذا رو خب 20 بار 30 بار جویده نشه، خب مجبوریم،
بله.
با یک عامل دیگری این غذا رو در واقع بفرستیم پایین. اینها رعایت بکنیم و بلافاصله بعد از غذا خوردن دراز
نکشیم.
برای این عزیزی که فرمودید اگر با این موارد این در واقع برطرف نشد میتونن راهکار جراحی رو یعنی در نظر داشته باشن. البته قبل از اون باید یک سری بررسی ها انجام بشه، علاوه بر اندوسکوپی عکس مری و معده گرفته بشه، بررسی حرکات مریشون مانومتری و اینها انجام بشه، نهایتا اگر با دارو نتیجه نگرفتن میتونیم براشون دریچه قسمت انتهایی مری رو براشون در واقع یک عملی هست به اسم فوندوپلیکیشن، با معده یک دریچه قسمت انتهایی درست میکنیم که این اسید بیش از اندازه برنگرده.
دکتر شایی من میدونم شما دوست دارید همه چیز رو با جزئیات و دقت بالا بگید که بتونید به افراد کمک کنید، اما امروز خیلی ها پشت در مطب شما منتظرن، به خاطر همین یه معکوس باید بکشیم سرعتمون رو یکم بیشتر بکنیم. یه سلام دوباره بکنم به همه رفقام که دوباره در پخش زنده ما همراهن، دارن ما رو تماشا میکنن و دارن ما رو هم گوش میکنن، تماشا میکنن، میبینن، سوالاشون اونجا میپرسن. چند دقیقه دیگه آقای دکتر بریم اون کاری که بهتون گفتم با هم بکنیم، شما جای این دردا رو بهمون نشون بدید که دقیقاً کجا میشه رو در این پخش زنده تصویری با مردم هم به اشتراک بذاریم. من یه سوال دیگه فرصت دارم بخونم؟ آره من یه سوال دیگه برای آقای دکتر بخونم. گفتن که آقای خانم ترید نوشتن، نمیدونم دیگه، گفتن سلام من 3 ماه سرفه دارم، بعضی اوقات کم میشه، بعضی وقتا نفسم میبره، رفتم اورژانس سی تی اسکن و رادیولوژی، اسپری آسم و قرص چرک خشکون و قرص جوشان دادم، ولی حس میکنم موقتیه چون همین الانش هم سرفه دارم. طب اورژانس گفته که آب زیاد خوردی، معدت خیلی بزرگ شده و فشار میاره به ریه، رفتم متخصص داخلی، گفتن که طب اورژانس تشخیص مناسبی نداده، گفتن خلط هم ندارن، یه تصویر بهش الساخ کردن. دکتر این ویدئویی که بچه‌ها میگن فرستادن، میگن برای این دوست عزیزی بود که الان سوالش رو برای شما خوندم، من تصویر ویدئویی که شما ارسال کردید رو به دست آقای دکتر رسوندم. اینه که میگید اینا از کجا میخونی؟ در فضای مجازی اونجایی که میدید، اونایی که خوشتون میاد فوتبالیستا و هنرمندا اینا رو دنبال میکنید، فالو میکنید، این کارو میکنید، اونجا میتونید ساختمان پزشکان رادیو جوان رو جستجو کنید، ما رو پیدا کنید و شما هم سوالاتتون رو برامون بفرستید. چیکار کنم آقای دکتر؟
خب ببینید واقعا نمیشه که به همین سادگی برای این عزیزمون تشخیص بداش. توی این عکسشون معده‌شون ورم داره، بزرگ هست، ولی اینکه آیا این سرفه رو ربط بدیم به ریفلاکسشون، چون میدونید ریفلاکس و ترشح اسید ممکنه در واقع برگرده و این بعضن به راه هوایی هم وارد بشه و ایجاد سرفه بکنه و تنگی نفس، ولی اول باید مسائل ریویشون بررسی بشه، تست ریه انجام بدن و در کنار اون اندوسکوپی و بقیه کارا رو انجام بدن، بعد که تکمیل شد به تشخیص درستی برسیم. با این درست. در واقع موارد و با یه عکس واقعا نمیشه تشخیص درستی برای یعنی عزیز گذاشت.
متشکرم از شما آقای دکتر، بریم سراغ نوبت بعدیم.
شماره 51.
پدر خانمم 50 سالشه و بعضی موقع ورم معده خیلی شدیدی داره، یعنی بیرون روی خیلی شدیدی داره. خواستم آقای دکتر بپرسم که علتش چیه؟
دلیلش چیه آقای دکتر؟
دوباره خب راجع به ورم معده، نفخ و آروغ زدن و سوزش سر دل صحبت کردیم. افرادی که این علائم رو دارن ممکن از زخم معده، عفونت معده باشه، باید حتما یک اندوسکوپی انجام بدن تا به تشخیص درستی برسیم انشالله.
درست، متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 52.
من یه لحظه یواشکی اومدم تو این پخش تصویریه، چون اینجا گیر کردم اومدیم تو، دیگه میخوام از همینجا بخونم. اونایی که برامون توی فضای مجازی اون پیام خصوصی فرستادید رو دوباره میرم جلوتر بهش میرسم. یه سوال از این پخش تصویریمون در پزشکان اشتادش بپرسم آقای دکتر. آقا رضا گفتن که سلام خوبی، بعد از خوردن غذا از گلو تا معده شروع به سوزش میکنه، دلیلش چیه؟ برای درمانش باید چیکار کنم؟
ریفلاکس معده هست، وقتی که شما بعد از خوردن غذا ترشح اسید زیاد میشه، اون در افرادی که حالا نرمال هستن قاعدتا این اسید نباید برگردد. وقتی که این اسید برمیگرده، گفتم باید اول اون لایف استایل و شیوه زندگیشون رو تغییر بدن، بلافاصله دراز نکشن، قهوه و نوشیدنی الکلی اینها رو باید استفاده نکنن، سیگار و اینها. حالا در کنار اینها میتونن یک از داروهای کاهنده اسید استفاده بکنن، مثل همون پنتوپرازول. باز هم اگر این علائم ادامه داشت، خب باید اندوسکوپی بکنن و حالا قدم‌های بعدی در واقع درمان‌های بعدی که وجود داره.
یک کوچولو اگه که شما بلندتر صحبت کنیم من ازتون خیلی ممنون میشم. یه سوال دیگه بپرسم. سکا خانم نسرین گفتن که سلام خدمت شما و آقای دکتر، من کلا دهانم خشک میشه و حالت چسبنده داره، مخصوصا شب‌ها خیلی اذیت میشم. گفتن آزمایشام خوب بوده، فقط چربیم یکم بالاست، قرص فشار لوزارتان اچ هم میخورم روزی یکی، مشکلشون چی میتونه باشه؟ معده است؟
نه قاعدتا ربطی به معده پیدا نمیکنه، ولی ما کلن به همه عزیزان توصیه میکنیم که روزانه 8 لیوان آب رو استفاده بفرمایند، یعنی بدنشون رو هیدراته بکنن. آب در واقع تنظیم کننده یه همه سیستم بدنه، برای کلیه، قلب، ریه، برای همه جا این آب عنصر حیاتی است.
من هر مشکلی پیدا میکنم شروع میکنم یه چند روزی به خوردن بیش از حد آب، واقعا خوب میشم، نمیدونم چرا، چه تأثیری داره. شما بشنوید اما باور نکنید اسم قسمتیه که حالا میخواییم با هم گوش بدیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. اگه غذای کمتری بخورین، چربی‌های ناحیه شکم و پهلوتون زودتر از بین میرن. تصوری که برای خیلی‌ها تبدیل شده به یه باور، باوری که چندان درست نیست. به خاطر اینکه کاهش کالری دریافتی شاید بتونه شکم رو کوچیک کنه، اما به دنبالش این احتمالم وجود داره که متابولیسم بدن دچار اختلال بشه و همینطور عضلات هم تحلیل برن. پس به جای اینکه کمیت غذا رو کم کنید، بهتره کیفیت اون رو بالا ببرید. افزایش مصرف پروتئین میتونه در کاهش وزن، چربی سوزی و تقویت عضلات بدن نقش خیلی مهمی داشته باشه. حالا علاوه بر این باور، بعضی‌ها این تصورم دارن که با خوردن بعضی از خوراکی‌ها مثل چای سبز، فلفل تند و موادی از این دست میتونن چربی‌های انباشته بدن رو بسوزونن. اما در واقع دلیل این که بعضی از غذاها برچسب چربی سوز خوردن اینه که روی متابولیسم بدن تأثیر می‌ذارن، ولی تأثیرشون به تنهایی چندان قابل ملاحظه نیست. برای درمان چاقی شکمی باید سایر بخش‌های سبک زندگی و رژیم غذاییتون هم تغییر بدید. یعنی این خوراکی‌های اصطلاحاً چربی سوز در صورتی مؤثرن که در کنار رژیم غذایی سالم و برنامه ورزشی مصرف بشن. پس علاوه بر انجام تمرینات ورزشی و پیروی از یه رژیم غذایی سالم، حسابی مراقب باورهاتون هم باشید.
خب خیلی ممنونم که با ما همراهید، دارید رادیو جوان رو میشنوید و بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 54.
من 61 سالمه، دلم درد می‌کنه، آنوسکوپی کردم، بعد حالا تو آنوسکوپی التهاب معده نوشته. می‌خواستم ببینم که باید حالا چیکار کنم و با اون زخم معده با چه نوع غذاهایی ما بخوریم و چه نوع غذاهایی نخوریم و چه داروی هم استفاده کنیم.
این عزیزم سوال تکراری بوده که خب زخم معده دارن، در قدم اول اصلاح رژیم غذاییشون، مصرف غذای چرب و چیلی و سرخ کردنی و ادویه دار استفاده نکنن، اگر سیگار و مشروب استفاده میکنن یا قهوه، نوشیدنی کافئین دار رو به حداقل برسونن، استفاده نکنن و پنتوپرازول هم استفاده بکنن. اگر عفونت معده دارن، برای درمان عفونت معده خب ما یک سری آنتی بیوتیک میدیم، آموکسیسیلین، مترونیدازول، حالا به علاوه پنتوپرازول و بیسموت، برای 2 هفته بعد اینها رو استفاده بکنن تا این عفونت معده ریشه کن بشه. بعضی وقتا این عفونت خیلی سرسخته، نیاز داره که یه سری داروها رو دوباره مجددا تکرار بکنیم، یه با یه داروهای قوی تری ادامه بدیم و این کارها رو انجام بدن. معمولا 80-90% با همین اصلاح و دارو نتیجه میگیرن.
خیلی متشکرم از شما دکتر. شب یه چند دقیقه آینده، 1-2 دقیقه نهایت آینده، من پا میشم تمام قد در خدمت علم و کمک به مردم باشم که بتونم به عنوان مطالعه موردی میشه دکتر، مانکن پزشکی میشه، درسته؟ وایستم شما اون جایی که درد هست و اون جایی که باید تشخیص بدیم و بهش توجه کنیم رو لحاظ فیزیکی و تصویری نشون مردم نازنینمون بدیم. من اینو اوکی، نگران هیچی نباشید، اینجا همه چی
باید در بیارید،
کاپشن رو دیگه. خب مشکل نداره، بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 55.
بنده اندوسکوپی کردم، زخم معده داشتم، بعد از درمان دوباره اندوسکوپی کردم، زخم معده هم برطرف شده، ولی همچنان درد قفسه سینه دارم، عروق زدنای بیش از حد و نخ بیش از حد. گفتم آقای دکتر بی زحمت بمونین، آیا میتونه صفرا باشه؟
خدا رو شکر که در واقع زخم معدهتون درمان شد. معمولا ما برای درمان زخم معده یک دوره 3-6 ماهه رو زمان میدیم. نمیدونم بررسی شدن این عزیز که عفونت معده هم داشتن یا نه، اگر عفونت معده هم داشته باشن خب باید اون هم درمان بشه. خدمتون گفتم بله، خیلی از مواقع دردهای کیسه صفرا هم ممکنه این علائم رو تقلید بکنه.
درسته. من دو تا پیام بخونم، یه نوبت بزنید دوباره برگردیم یه پیام من بخونم.
شماره 56.
ببخشید بابت این صداهای اضافه که شما دارید میشنوید، من قدم بلنده یکم جسم درشت اینجا تکون میخورم به چیزهای مختلف، صدا تغییر میکنه. یکم هم گفتم دیگه یکی دو روزه اگه با ما همراه باشید حسابی گفتیم که اینجا داریم خونه تکونی میکنیم، همه چی یکم چیز دیگه اما حالت استاندارد و مناسبش خارج شده. ببخشید اگه صدای اضافه‌ای داره به گوش شما میرسه. بریم سراغ سوالاتی که پرسیدی توی پخش مستقیممون در پزشکان 88. بعدش آقای دکتر اون نواحی دردناک برای معده و این چیزها رو به صورت تصویری بهمون زحمت بکشن توضیح بدن. آقای دکتر یه سوال پرسیدن از شما، آقا رضا گفتن که مصرف زیاد قهوه میتونه برای معده مضر باشه.
بله، مصرف زیاد قهوه و نوشیدنی‌های کافئیندار باعث تحریک مخاط معده میشه و ممکنه ایجاد زخم بکنه، از طرفی هم باعث میشه که دریچه انتهایی مری به معده اونجا هم در واقع دریچه رو شلش بکنه و باعث ریفلاکس بشه و برگشت اسید به مری، از معده به مری.
دکتر سکا خانم نسرین اگه درست خونده باشم گفتن که رژیم های فستینگ میتونه باعث زخم معده بشه یا مشکلی نداره؟
اساساً ناشتایی های طولانی مدت بله ممکنه باعث زخم های اثنا عشر مخصوصاً 12 بشود. بله
درسته. متشکرم از شما آقای دکتر. یه فاصله کوتاهی با هم دیگه بگیریم، برمیگردیم با آقای دکتر اینجا تصویری در پزشکان 88 کار داریم. یه زندگی سالم،
سلامت جسم و روح،
ویزیت رادیویی.
خانواده ایرانی همه و همه در ساختمان پزشکان، لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
خب خیلی متشکرم. من جابجا بشم برم اون سمت کنار آقای دکتر، اونایی که در پزشکان 88 دارن ما رو تماشا میکنن الان اگه یکم صدای من کم میشه دلیلش رو به صورت تصویری میبینم. من سعی میکنم بلندتر حرف بزنم ولی ببخشید اگه صدام کم میشه، دارم میام این سمت کنار آقای دکتر که این جاهای دردناکی که آقای دکتر ممکنه توی زخم معده وجود داشته باشه رو شما زحمت بکشین نشونه ما بدی. کجاست آقای دکتر درد معده؟
ببینید این قسمت زیر لبهای
دندان. آره اگه
اینجا در واقع زیر استخوان جناح هست،
همین جایی که سفته دکتر، استخوان انتهای استخوان،
این در واقع هشتیه که اینجاست. اینجا زیر استخوان جناح هست، اینجا جایی که مری تمام می شود، معده شروع می شود و تا قسمت های ناف، یعنی ما درد های مربوط به معده رو این خط
یک کم فکر کنم دکتر بلندتر صحبت کنید صدای شما رو خیلی بهتر بشنوم.
درد های مربوط به قسمت های معده
بله.
و 12 رو انتظار داریم توی قسمت های فوقانی شکم زیر استخوان جناق، این قسمت ها بیشتر دردها مایت سوزشی دارن، معمولا دردهایی هستن که بیمار اصرار میکنه میسوزه، آقای دکتر این قسمت میسوزه، این درد ممکنه به پشت هم تیر بکشه. من داخل پرانتز یه چیزی بگم
بله.
هر درد سوزشی این قسمت رو زیر استخوان جناق رو نباید به درد ما درد معده نسبت داد، حتما باید دردهای قلبی هم بررسی بشه. بعد خب دردهای معده معمولا دردهای خوشخیمی هستن، حالا با یه پنتوپرازول و با اون اقداماتی که خدمتون گفتم حل و فصل میشه، ولی درد قلبی رو باید جدی گرفت. این قسمت ها هست، وقتی که حالا خب اینجا سمت چپ
قلب
هست، این درد ممکنه پخش بشه و فرد خیلی تشخیص نده که این از قلبش یا معده است، میگه این قسمت‌های بالا درد میکنه، ممکنه این درد منشأش از قلب باشه. خب در کنار اون ما این سمت راست کیسه صفرا رو داریم، کبد رو داریم که کیسه صفرا در واقع در بستر کبد قرار
زیر
گرفته.
زیر دنده درسته دکتر؟
دقیقاً. درد های کیسه صفرا معمولاً یکی دو ساعت بعد از یک وعده غذایی حجیم اتفاق میفته و فرد این درد رو در قسمت‌های زیر لبه دنده احساس میکنه. دردش هم بعضن همراه با حالت تعو ممکنه باشه، اظهار میکنه که درد به شونه سمت راست هم تیر میکشه. فرقش با دردهای معده اینه که دردهای کیسه صفرا معمولا حالت تیر کشنده هست. بله. میگیره و ول میکنه. دردهای کولیکیه، ولی دردهای معده معمولا دردهای سوزشی هستش.
درسته. دیگه چیزی نیست دکتر بخوای تصویر نشون بدید؟ این پایینترش میشه شکم و گوارش و این چیزا اگه درد
بله.
داشته باشه.
بله. حالا اونا رو هم خدمتتون حالا سری میگم.
بله بله.
ببینید دستگاه گوارش واقعا اینجوری نیست که بشه اینقدر لوکالیزه کرد و دقیق گفت. ممکنه حتی درد کیسه صفرا به سمت چپ هم تیر بکشه.
خب این بره که دکتر،
حتی ممکنه رادیشن داشته باشه، تیر انتشار پیدا میکنه. خب چون اینها هم یک سری اعصابی دارن که روی خودشون هم هست، یک سری اعصاب هم دارن در جدار شکم هست، اینا ممکنه پخش بشه دردا. حالا پس این قسمت های ناف به بالا، پایین تر اگر بیایم دردهای مربوط به لوزول معده هست.
یعنی اینجا که گفتیم معده، دوباره لوزول معده
اطراف ناف، تقریبا یکم اطراف ناف. دردهایی که مربوط به لوزول معده است معمولا فرد التهاب لوزول معده، حالا یا به علت مصرف الکل یا سنگ های صفراوی که التهاب لوزول معده پیدا بکنه، دردی است که تقریبا اطراف ناف هست و دردی که اظهار میکنه با خم شدن به جلوی مقدار بهتر میشه.
درسته.
دردی که حالا من آپاندیس هم چون شایع است بگم، دردای آپاندیس معمولا تو قسمت های سمت راست شکم و پایین ناف است. سمت راست و پایین شکم هست. حتما مد نظر داشته باشن شنوندگان و بینندگان عزیز که حالا دارن لایو رو میبینن، دردهایی که مربوط به آپاندیسه، اول شروع درد معمولا دردهایی است که از قسمت بالا، یا میگه بیمار میگه من یکی دو روز اول دردم قسمت های بالایی شکم بود، دور ناف بود، الان اومده تو سمت راستم. یعنی این رو در نظر داشته باشن که اول ممکنه قسمت‌های فوقانی شکم دور ناف باشه و بعد بیاد
منتشر بشه به سمت
دیگه، بیاد به خود همون محل آپاندیس.
اینجایی که شما نشون دادید زیر جناق، این که یه وقتی حس می‌کنیم ورم داره سفت شده، این نفخه، این چه اتفاقیه؟
این بله
مثلا این حالت یکم حس می‌کنم که می‌بینید یه سفت شدگی داره. این نفخه.
این ببینید وقتی بعضی از بیماران اظهار می‌کنن که میره
کلامتون، من بشینم آقای دکتر
بفرمایید.
بفرمایید. بفرمایید شما.
خب تشکر میکنیم مجددا از
شما.
خب ببینید علائم بیماری هایی که مربوط به معده هست، ما گفتیم یکیش احساس نفخه. فرد
بله.
احساس میکنه که این معده ورم داره یا بادگلو داره یا مرتب آروق میزنه. ببخشید اینها مربوط به دردهای معده است، عفونت معده است، تولید گاز بیش از حد هست که ممکنه در واقع منشأش از خود معده باشه.
درسته. خیلی متشکرم، ممنونم از شما، از همه رفقای نازنینم که به این پخش تصویری اضافه شدید، در کنار ما بودید. ممنونم، تشکر میکنم. امیدوارم که این چند دقیقه تونسته باشه بهتون کمک کنه. اگه اومدید اینجا بمونید دیگه، از این نشید که میان فرار میکنن. سفر رو دنبال کنید، مطمئنا هر روز میتونید چیزهای مفیدی ببینید که به سلامتیتون بیشتر کمک کنه. یک کم سرعتمون رو بیشتر میکنیم، توجهمون به این عزیزانی هم که در این پخش تصویری هستن و سوالاتشون سعی میکنیم که تو ادامه برنامه خیلی بیشتر بشه. بریم سراغ نوبت بعد.
شماره 57.
حدود 8 ماه قبل پهلو راستم درد داشتم که رفتم دکتر، باید سونوگرافی داد که کیسه صفرام مچاله شده و خالی. فرستادن MRI، گفتن مجاری صفرای شما بازه و مشکلی ندارید. یه یعنی کپسول قهوه‌ای رنگی رو آقای دکتری بود نوشت و من مدت‌ها استفاده کردم و هیچ فرقی نکرد. 5-6 ماهی که روی زبانم شدیداً اینی که زردچوبه ریخته باشن زرد و انتهای زبان پوسته پوسته.
با شماییم آقای دکتر.
عرض کنم خدمتون که این عزیزمون درد سمت راست رو داشتن. ما هم توی توضیحاتمون گفتیم که درد سمت راست ممکنه منشأ کبد داشته باشه، کیسه صفرا زیر لبه دنده واقع شده و دردهایی که معمولا 1-2 ساعت بعد از مصرف غذای پرچرب هستش و این درد ممکنه به شونه سمت راست هم تیر بکشه. این عزیزمون تو بررسی ها سنگ کیسه صفرا و مشکل کیسه صفرا نداشتن. حالا یه پزشک معالجشون همون کپسولایی هم که گفتن بهشون دادن، کپسول ارسودوکسیکولیک اسید هست. بله، ارسودوکسیکولیک اسید هست برای اینکه بیمارانی که سنگ کیسه صفرا دارن، ما که البته تجویز نمی کنیم، بیشتر عمل رو توصیه می کنیم، همکاران داخلی خب این دارو رو استفاده می کنن. بله.
متشکرم. توضیح ادامه داره. بله بله بفرمایید.
برای اینکه این منشأ این دردشون مشخص بشه باز هم باید بیشتر بررسی بشه، چون خب از کیسه صفرا نبوده. من همونجور که خدمتون گفتم در سمت راست علاوه بر کیسه صفرا ما ارگان‌های دیگه هم داریم. خب اینکه کیسه صفرا نیست باید سراغ موارد دیگر برویم، اینکه شاید نیاز باشه سی تی اسکن انجام بدن، کولونوسکوپی انجام بدن تا منشأ دردشون مشخص بشه.
متشکرم و ممنونم از شما. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 58.
خانم هم 48 سالشونه، بعضی اوقات معده‌شون درد میگیره و یه کمی ورم میکنه. اندوسکوپی و کولونوسکوپی رفتن، گفتن عیبی نداره، فقط روده و معده‌تون عصبیه. میخوام ببینم راه درمانش چیه.
چرا معده تو همه چی خوشو دخالت میده دکتر؟ من عصبی هم، تو چرا به هم میریزی آخه؟
خب ببینید، واقعیت اینه که اینکه اعصاب و ما داریم سندروم روده تحریک پذیر، اینها رو داریم که واقعا تأثیر میذاره روی روده. بعضی از افرادی هستن که با دورهای استرس،
بله،
عرض کنم
هیجانات شدیدی که تجربه
اینها کنم، باعث میشه که روده هاشون درد بگیره، قسمت های پایین شکمشون. برای معده هم همینجوری هست، خود استرس باعث میشه که ترشح اسید بالاتر برود و از اون طرف باعث بشه که اون علائمی که مربوط به نفخ هست و احساس سیری و اینها اتفاق بیفته. باز هم اصلاح و کنترل استرسشون در کنارشون، مواردی که گفتیم، اصلاح شیوه زندگیشون در کنارش هم میتونن پنتوپرازولشون هم ادامه بدن. اگر عفونت معده هم داشتن اونم ریشه کن.
درسته دکتر. اگر موافق باشید با اجازه همه رفقامون طرف با هم دیگه تا این چند دقیقه که فرصت داریم، 3 4 دقیقه باقی مونده رو بریم سراغ پخش تصویرمون تا آخر برنامه، هر چی سوال اونجا میپرسن از شما بپرسم. یه خواهشی کنم دکتر، اهل پینگ پونگ و اینا هستید؟ رفت و برگشتی کوتاه جون من.
برسیم به پینگ، نه ولی تنیس بازی میکنه.
خب اینا رو کوتاه جواب بدید دکتر، بتونیم به همه عزیزانی که اینجا زحمت کشیدن، این سوال طولانی هم فرستادم، من دلم نمیاد که سوالشون نخونم جواب بدید.
وسواسم واقعا، دوست دارم، میدونم که واقعا فرصت کمه، میخوایم تعداد عزیزان بیشتر جواب بدیم. حالا با یک کلمه یه جمله واقعا هم نمیشه همه چیز رو گفت.
درسته، تا اینکه میشه کوتاه دیگه دکتر جونم. آره متشکرم ازت. برم سراغ پزشکان اشدش، من دقیقا سوالا رو سعی می‌کنم تونتر بخونم. دکتر سرکار، خانم نوشین پرسیدن نظر آقای دکتر در مورد رژیم کتو چیه؟
این رو باید از متخصصین تغذیه بپرسن، کارشناسان تغذیه.
درسته،
صاحب نظر نیستم واقعا تو این زمینه. درست. رژیم کتو رو.
بله آقای دکتر پرسیدن، آقا جواد گفتن که سلام آقای دکتر، من کولیت روده دارم، گاهی اوقات درد پهلو دارم و خون تازه به همراه بلغم وجود داره، چیکار باید کنم؟
بله، از علائم بیماری های التهابی روده، دردهای شکمی، دفع بلغم، خونریزی های گوارشی ممکنه باشه. حتما به متخصصین گوارش مراجعه بکنن، باید کولونوسکوپی انجام بشه و داروهایی هست که برای در واقع این مشکلشون هست باید تجویز بشه حتما.
درسته آقای دکتر. آقای محمد پرسیدن سلام وقت بخیر، من چندین سال بود پشت سر هم زخم معده و اثنا عشر داشتم و خوب شده بود. الان یک سالی است که با خوردن هر نوع غذا یا نوشیدنی زیر قفسه سینه سمت راستم مثل یه حالت 4 سانتی ورم میکنه و درد میگیره، چیکار باید کنم؟
خب ممکنه این علائم زخم معده مجدد باشه. اینکه خوب شده دلیل نمیشه که همیشه خوب، ممکنه مجدد عود بکنه، در جای دیگه ای از معده ایجاد بشه، مجدد باید اندوسکوپی انجام بدن.
دکتر یه سوال پرسیدن، اونم این که میگن اونایی که با خوردن هر چیزی این حالت اسخای میکنن، باد گلو یا این آروغه رو دارن، مشکل معده دارن؟
والا نمیشه گفت دیگه، با خوردن هر چیزی این اتفاق میفته،
بررسی بیشتر
باید بررسی بشه.
درسته. برم سراغ سوال بعدی. آقای دکتر پرسیدن که دوباره رژیم کتو رو پرسیدن، دوباره زیاد خوردن قهوه رو پرسیدن که جواب دادیم. خانم نگار پرسیدن که سلام، لطفا بگید که آیا فلوکستین و نوروترتیپیلین، درست خوندم؟
نوروترتیپیلین، بله.
آره اینجوری که نوشتم من خوندم، باعث پولیپ معده میشه؟
اینها داروهای افسردگی هستند. خیر، باعث پولیپ معده نمیشه، ولی مصرف داروهای آنتی اسید مثل پنتوپرازول هم فکر نکنید باید همینجوری هر کی زخم معده داره استفاده بکنه. این داروها هم داروهای حالا نسبتاً بی خطر هستن، ولی خب خود همین داروها ممکنه باعث ایجاد پولیپای در واقع توی معده بشه.
یه سوال بامزه، آقا محمد پرسیدن، گفتن که خوردن عرق نعنا میتونه باعث مشکل معده بشه یا کمک میکنه اصلا به مشکلات معده؟ خونده دکتر فکر کنم مشکل بشه.
باز هم من توی این حیطه طب سنتی و در واقع گیاهی سرشته، بله، ندارم، ولی بعضا افرادی که نفع میکنن استفاده میکنن گویا بهتر میشه. من دمنوش ها و این موارد بهتر میشه گویا.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر از شما. من این رو بگم که عزیزانی که دیرتر به جمعمون امروز اضافه شدن، ما هر روز حوالی ساعت 10:30 در رادیو جوان و این صفحه‌ای که شما امروز باهاش همراه بودید، اگه هنوز پیدامون نکردید، پزشکان اشدش، پخش زنده و تصویری رو داریم، میتونید به جمعمون اضافه بشید. اونجا با بهترین پزشکان کشورمون کلی نکته راجع به سلامتی شما مطرح می‌کنیم. جناب آقای دکتر شهاب شابی فوق تخصص جراحی لاپاروسکوپی و جراحی چاقی و متابولیک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نفسم گرفت. خیلی متشکرم که امروز کنار ما بودید.
خواهش میکنم. ممنون از اینکه مجدد در واقع این فرصت رو به من دادین که در خدمت شنوندگان عزیز باشم. انشالله که این موضوع و بحثمون براشون مفید بوده باشه.
به امید خدا. خیلی ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا و فرصت دوباره. خدا نگهدار.
حرف اول رو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟